انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مستحضرید که سخن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رسید به این نکته که اسم در مسما فانی است و از این طریق یک کلید خوبی برای فهم معارف به ما دادند. وقتی بازخوانی میکنید خب میبینید که جز حضرت الله که در صحنه نیست، نمیشه که یه جا چیزی باشه که مانع حضور حضرت الله جل جلاله باشه. ممکن الوجود در ذات خودش هیچی نیست، امکان وجود داره. خب حالا اگه حضرت حق وجود بهش داد، وجود در صحنه است یا امکان؟ خب امکان که در ذات خودش چیزی نیست، آینه ظهور وجوده، آینه که چیزی اضافه نمی کنه. امکان است. صورت امکانی را شما در آینه خوب میبینید که میتونه صورت را بپذیره، نور را بپذیره، خودش هیچی نیست از جهت آینه بودن. نرین تو فکر که خب نم شیشه است و جیوه اینا، که موضوع آینه نیست. آینه فقط امکان است، هرچه هست پذیرش نور است، خودش هیچی نیست به اعتبار آینه بودن. دقت بفرما، امکان در ذات خودش که هیچ استقلالی نداره که بگم بیاد کنار حضرت حق یه خدا داشته باشیم، یه مخلوق. اینجا مردم کم فکر میکنن. آخه مخلوق چیه؟ به اعتبار امکانش که چیزی نیست، لا اقتضاست. به امکان، به اعتبار وجودش هم که وجود حق است. دوباره حرفا قاطی نشه که بگه، یکی بگه خونه خدا وجودش میده. خب وجودش میده یعنی چی؟ یعنی خودش که وجود است وجود میده یعنی چی؟ یعنی خودش میاد در صحنه. به چی میاد در صحنه؟ به صورت امکانی ممکن. حضرت حق که وجود مطلق است، وجود داره میده. وقتی وجود میده یعنی چی؟ فکرها قاطی میکنه مسئله رو برای خودش. بارها من این مثال رو زدم که طرف گفته بود رفتیم جنگل، از بس درخت بود جنگل رو ندیدیم. خود همین درخت ها جنگله. خدا وجودش میده. خب قربان وجودش میدید یعنی چی؟ خودش که وجوده، وجود به مخلوق میده یعنی چی؟ یعنی خودش در آینه مخلوق ظهور میکنه. یه غیری میشه. خب حالا در آینه مخلوق که ظهور کرد، ظهور خودش است که تا اینجا بحث اون جلسه بودا. حضرت امام رضوان الله تعالی فرمودن که الله نور السماوات و الارض. نور یعنی ظهور، یعنی هر چه ظهور در این عالم هست الله هست، نه از الله هست. کار خوبیه اگه بتونی جلو بری. بدبختی کجا پیش میاد؟ ببینیم کجا آدم گیر میکنه. که خوب امکان ممکن الله هست یا وجود الله هست در آینه ممکن. اینجا بسیاری گیر افتادن، فکر کردن این بزرگان که میگن وجود مخلوق الله هست، یعنی مثلا درخت و سیب و گلابی الله هست. ببینید کجا گیر میفت. سلوکه، عرفان نظریش هم سلوکه، مثل فلسفه که نیست که. در فلسفه میشه هیچ اونجور سلوک خاص نداشته باشد ولی تفکر کنه، تفکر فلسفی که البته من همونم بعید میدونم بشه، ولی عرفان نظری طرف باید رجوع داشته باشه دائم، رجوع وجودی به مخلوقات داشته باشه که دیگه درخت رو به اعتبار درخت بودنش نگاه نکنه. میگن این عرفا چی کار میکنن که در همه چیز خدا رو میبینن؟ خب هیچ کار نمیکنن، بی خودی ها رو میفهمن. آقا امکان در ذات خودش هیچیه، سیاه رویی به قول عرفا. سیاه روی یعنی چی؟ یعنی هیچی نیست. عدم در ذات خودش عدمه. اما چه نوع عدمی؟ خدا رحمت کند علامه طباطبایی را، فرماد عدم و ما. فرقش با عدم مطلق چیه؟ عدمی است که امکان وجود داره. اصطلاح فلسفیش دیگه قوه است. قوه با عدم که فرق نمیکنه. قوه یعنی نیستی. چه نوع نیستی؟ نیستی که امکان هست داره. حالا کی باید امکان هست بده؟ حضرت حق که هست است. رسیدید به اینجا که حق همه عالم را در بر گرفته است. حق است در صحنه. دوباره هی بازخوانی کنید، سالک بشیم انشاءالله. سالک یعنی هی رجوع به حق میکنه در همه چیز. درخ میاد درخ بودنش نشون بده، میگه خب برو تو کار تو کجا بودی، خود قاطی وجود کردی، تو در درخ بودنت که چیزی نیستی. مثل اینه که شما بخواین در آینه صورت ببینید، آینه بگه منه ببین، آقا تو که چیزی نیست. آینه به اعتبار آینه با دوباره ننی تو شیشه و جیبه با آینه به اعتبار آینه که فقط قبول است. اون چه که ظهور پیدا میکنید که نور است، اون صورت که شما میبینید نور است، انعکاس پیدا کرد. آینه بگه منو ببین. سالک هنرش نیست که در رجوع به مخلوقات خوب وجود میبینه. ماهیت که چیزی نیست که شما مشغولش بشی. خدا کمک میکنه، نگاهمون درست میشه، هیچ هم مشکل نیست. یکی بگه آقا این عرفا چطوری آخه این درخت خدا میبینند؟ هیچ عاقلی که هیچ دیوونه ای هم این درخت خدا نمیبینه. آخه مگه میشه درخت یعنی چی؟ این که در مقام امکانش درخته، در مقام امکانم که لا اقتضا و عدم است. وجودش که در صحنه است که از وجود است. رجوع وجودی، نمیخوام بگم کار تمامه با، ولی دیگه تا اینجا هی سعی کنید این رجوعتون رو درست کنید که لقد درست رجوع کنیم. حالا چه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، اون مال بعد. خب شما قطره رو که در دریا میبینی، هنر شما اینست که نگذارید قطره نگاهتون به دریا رو ازتون بگیره. خب دریاست، هر چند که حالا به صورت قطره در اومده. به صورت قطره یعنی ظهوری خاص. اما حالا یا قطره است یا دریا، یا قطره دریاست. قطره همون نگاه دونه که درست رجوع دون درست بشه، بخوای دریا ببینی دریا میبینی. مشکل ما ایم که یه مرتبه رجوعمون رجوع به قطره میشه. به قول مولوی اینا هم خب هرس میخورن دیگه، گاو را آرد به بغداد ناگهان، بگذرد از این کران تا آن کران، از همه خوب و خوشی ها و مزه، او نبیند غیر قشر خربزه. حرفش چیه؟ میگه که تو نگاهت رو درست کن. اگه نگاهت رو درست کنی که پوست خربزه نمیبینی، قطره نمیبینی، دریاست به صورت قطره. امکان در ذات خودش چیزی نیست که ما به امکانیت امکان نظر کنیم. این تربیت میخواد. اینجا خودتون باید یه خورده منظم کنید. اگه یادتون باشه بحث به اینجا رسید که تحقق هر چیز نور است و نور همه چیز خداست. نور همه چیز خداست به اعتبار اینکه وجود ظهور است، وجود نور است. بحث‌های قبلی را یک شب نگذارید از ذهن و ذکرتون بره. فرمودن وقتی میگه الله و نور و سماوات و الارض، یعنی خود الله ظهور آسمان و زمین، نه از طریق الله آسمان و زمین نورانی میشن. فرمودن اینکه یک نحوه جدایی است، یه خدا داریم یه مخلوق. این دستگاه رو نگذارید یه لحظه از ذهنتون بره که تمام میشه. اگر که یه خدا بگیرید یه مخلوق، به قول امیرالمومنین دیگه همون خطبه اول نهج البلاغه فرمان، اگه بگی که علامه بر کجاست خدا، پس یعنی یه جایی هست خدا بر اونجاست، فقط زمنه. اگه بگوی فیمه، خدا تو کجاست، خب اینم که دوره کسرت شد. اینجوری که نیست که، حق فقط حق. نترسید که پس آن، یعنی تو میگوی که این درخت خداست، آخه اینا درست کن. به جای این که این مسئله رو درست کنیم، از توحید عقب نشینی میکنیم. اگه شما معتقد باشید یه خدا هست و یه مخلوق، اولین مسئله که برامون پیش میاد این خدای بی نهایت دیگه با نهایت شد. به هر نحوی که یه مخلوق را فرض کنید جدای از خدا، به قول امیرالمومنین زمنه، یعنی یه چیزی را ضمن خدا پذیرفته، اون که دیگه خدا نیست. خدایی که از همه جهات مطلق است، حیاتی را کنار خدا بپذیرید، قدرتی را کنار خدا بیابید، اراده را کنار خدا بیابید، وجودی را کنار خدا بیابید، دیگه خدا خدا نیست. اون رو حل کنید که حضرت حق در همه جا در آینه امکان ظهور میکنه. جمله حضرت امام خیلی کمک میکنه. حالا میریم جلو، رسیدیم به اینجا دیگه که فرمودن که بگو بسم الله الرحمن الرحیم، بعد گفتن نه اینکه یه واقعیتی، حالا میگوی بسم الله الرحمن الرحیم بعد یه چیز دیگه هم بعد کنارش، که مثلا بسم الله الرحمن الرحیم میخوام بریم سر کار، این که نیست. بسم الله الرحمن الرحیم میریم سر کار، یعنی اونچه در صحنه میاد اسم الله هست، یعنی اسم الله. فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، که اینا رو به ناس آروم آروم برسیم بهش، یعنی اون چه در صحنه است اسم الله هست. حالا به اسم الله یعنی به اسم، به کدوم اسم؟ اسم الله، که الله چه اسمی بود؟ اسم جامع. حالا به اسم الله الحمدلله. اینجا دوتا نکته پیش میاد، یعنی اسم الله هست که دارت حمد میکنه. حالا کی را حمد میکنه؟ خودش حمد میکنه. به اسم الله یعنی به اسم الله، یعنی به نور اسم الله. حالا دوتا نکته، من میگم الحمدلله، حالا من این وسط هم یا اسم الله وسط هست غیر اسم الله؟ حالا جمله خودشون کمک ادوم میکنه، من دارم باب بحث باز میکنم. یعنی چی داره حمد میکنه؟ الله. شما فکر میکنین من شما داریم حمد، چی را حمد میکنین؟ زیبایی ها را. زیبایی ها کیه؟ الله. میریم جلو، این کار میبره. با فرمودن که به اسم الله بگو، یعنی گفتنت هم با اسم الله هست، یعنی اون چه در صحنه است اسم الله هست. حالا گفتن تو مگه یه چیزی از اون چیزا نیست که در صحنه است؟ خب اسم الله در صحنه است، گفتن تو اسم الله هست. اینا میخوایم انشاءالله روشن بتونیم بکنیم. بعد شاهد خیلی خوبی آوردن، قرآن است دیگه، سوره 8 آیه 24، یسبح له ما فی السماوات و ما، یسبح له ما فی السماوات و الارض. یخت دقیقه میگه همه چیز اون چه در آسمان و زمین است تسبیح اونو میگه. خب دقت کنی، نگفت من فی السماوات، نگفت هر موجود ذی حیاتی مثل انسان، هر موجود سنگ و چوب و اینا دیگه نداره اینجا، همه اون چه که در آسمان و زمین است یسبح له. متن نگاه کنید، نه من فی السماوات و الارض، هر چیز که در زمین و آسمان است تسبیح می کند با اسم خدا که جلوه اوست. یخت حوصله کنین تا این انشاءالله روشن بشه بکن. خب اگه هر چه در آسمان و زمین است تسبیح می کنه، یعنی درخت به اعتبار درختیتش و امکانش تسبیح میکنه، یا به اعتبار وجودش؟ امکان که شعور نیست براش، به اعتبار وجودش. حالا این درخت، بیا برو سنگ، سنگ به اعتبار وجودش که دیگه سنگ نیست، که وجودیست در مرتبه خودش، به قول حضرت امام به نقص، به نازله. خب حالا این درخت که به اعتبار وجودش وجود است، گفتیم وجود نازله و کامله که نداره، که وجود نازله حیات و قدرت و علم و همه چی داره، وجود عالیم حیات و قدرت و علم و همه چی داره. حالا این وجود نازله که در شعور است، چه در لباس سنگ باشه به اعتبار وجوده، چه اعتبار درخت باشه، چه اعتبار ملک باشه، به اعتبار وجودش شعور است. شعور است و میفهمه نه خدا خیلی بالاتر از این حرف هاست. اینا میگن یسبح، خدا انشاءالله توفیقش به هممون بده که برسیم به این که عجب، وقتی که خودمون و وجودمون رو درک میکنیم، پهلوانی میخواد وجودمون رو درک میکنیم، بعد میبینیم که نه، این وجود نسبت به مطلق هیچ هست هیچ. میگه یوسبهو عرض کردم تسبیح یعنی خیلی بالاتر از این حرفا، حیرت میاره. خب میگه که تمام موجودات به اعتبار وجودشون تسبیح حق میکنن، چون تمام موجودات به اعتبار وجودشون حیات و علم و قدرت دارند. حالا به اعتبار وجودشون که تسبیح حق میکنن، چی در صحنه است؟ اسم الله در صحنه است. خب حالا با چی تسبیح حق میکنه؟ به اسم الله. اینجا گیر داریم، ما متن با هم میخونیم. هر چیز که در زمین آسمان است تسبیح میکنه با اسم خدا که جلوه اوست. این اوست یعنی ذات. اسم الله جلوه ذات است. ما تو محاورامون گاهی این دوتا را به کار میبنیم، باید حواسمون باشه. یه وقت اسم میگم خدا، اینجا منظورمون خدا به معنای ذات حضرت حق است. یه وقت اسم میگم خدا، اما منظورمون الله هست به اعتبار اسم الله. خب اسم الله نور و جلوه ذات هست. این یه نکته. نکته دوم، هر وقت بحث اسم میشه یعنی نور، یعنی نور. میگم اسم رحمان یعنی چی؟ یعنی ذات به نوری که اون نور رحمان است. همین که میگم اسم یعنی نور. اسم الله یعنی چی؟ یعنی نور الله. الله چیه؟ مقام جامعیت هست. حالا همجا داشته باشید. پس می‌فرماد که با اسم خدا که جلوه اوست تسبیح می‌کند. چرا؟ شما اگه دقت کنید به حرف من تا حالا یه اشکال میتونین بگیرید. بگو که تو گفتی که این نازله که جامعه همه کمالات هست به ناقصه خودش حس میکنه، حیات و قدرت داره خودش حس میکنه، میگه که خدا بالاتره است. من از وقت حالا تا اینجا اومدم دیگه، ولی حضرت امام اینو نمیگن. میگن این که دارد خودش رو حس میکنه با شعور خودش تسبیح میکنه یا با اسم الله تسبیح میکنه؟ ایشون میگن به اسم الله تسبیح میکنه. چرا؟ برای اینکه اسم فانی در مسماست. برای اینکه حق بیش از اون که جلوش در صحنه، خودش در صحنه اینجا کار میبره. و نمیخوام بگم حالا حلش میکنیم، بابش رو بکنیم که شما همین حالا که به لطف الهی به یه شعوری میرسید که خودتونه که درک میکنیم، حیات و قدرت منتسب به حق رو درک میکنیم. خب حالا به حق خودتون رو درک میکنید یا به خودتون؟ این کار عارف است. عارف اینجا هنر داره، میگه به حق درک میکنی. به حق ما شعور نازلمون که میگه اون عالی ترین شعور است، همینا به نور حق درک میکنی. مثال تو بحث خیشتن پنهان داشتیم، اینجا کمک دو میکنه. دوباره تکرار بحث قبلی که شما میگوین من میبینم یا بینندگی در صحنه است؟ بینندگی در صحنه نیست، من به قوه بینایی میبینم. قوه بینایی چی شد؟ ظهور من. اما حالا قوه بینایی که ظهور من است، خودش در صحنه است یا من میبینم؟ عجیبه، هم من اولش هم آخرش، غیر من که در صحنه نیست. نگو چشمم میبینه، چشمم که ماهیت بود و هیچی نبود. توی مثال چشم که هیچی نیست، اون چه حقیقت است؟ بینایی است. حالا این بینایی ظهور کیه؟ ظهور ذات نفس ناطق است. حالا این نفس ناطقه ظهورش که در صحنه است، خودش بیشتر ظهورش در صحنه است یا نه؟ اینا میگن عرفان. کار باید کرد، اما حقیقت بزرگی را میتونه نشون بده. خب میریم متن ادامه میدیم. و همه موجودات به این جلوه محققند. من ترتیبم ترسم گم کنید شما. گفت که همه تسبیح میکنند به اسم خدا، که اسم خدا چی بود؟ جلوه بود. حالا تمام موجودات به جلوه، یعنی به اسم خدا محققند. تمام موجودات به حق محققند. نگذارید اینا حالت عشقی و اینا پیدا کنه، اگر نه تو برزخ گیر میفتی. اینا باید قلبی بشه. یعنی شما میکنید خوشتون بیاد که نه، با حال است که همه چیز به حق محققه. خب که چی دمه برزخ نکیر میگه که کو؟ شما که ظهور نداشته باشی فایده نداره. یعنی اگه قلبتون نتونید رجوعی که میکنید، رجوع به حق بکنید، وقتی هم که وجود درخت رو از نظر وجودی میبینه، برزخ گیر میکنه. حالا هرچی هم کتاب عرفانی خونده باشی. اینه که حالا بابش داشته باشید که اصلا اول و آخر حق هست. حالا خودشون بهتر میکن انا لله و انا الیه راجعون، یعنی همین حالا در همه چیز میگه که و همه موجودات به این جلوه متحققن. به کدوم جلوه؟ یعنی به اسم الله. چون گفتیم اسم الله جلوه است. جلوه چیه؟ ذات احدی است. و همه حرکات، دیگه از اینجاش دقت کنید با زاویه‌ای که ایشون نگاه بهتون میده، و همه حرکات، حرکاتی است که از همان جلوه است. یعنی شما هر برگی که از درخت میافتد رو انشاءالله رجوع کنید، رجوع وجودی. هر حرکتی، حالا خودشون بهتر میگن، هر تحولی حق در صحنه است، در آینه این حادثه. حالا در آینه این حادثه که این حادثه نازله و ناقص اون عالی است، حالا ما به این حادثه نازله حق را میبینیم. طوبی لکم. به حق این حادثه نازله را میبینیم. بسیار طوبی لکم. دومیش بالاتر است. اما در هر صورت چی وسط هست؟ یا از مخلوق همین حالا به حق رجوع میکنی، خیلی خوبه، یا از حق به مخلوق رجوع میکنید، خیلی بهتر است. اینا باید آروم آروم پیش بیاد برامون، ببینیم چی میخوان بگیم. همه ی حرکات، حرکاتی است که از همون جلوه است. یعنی ما جز الله که در عالم نمیتونیم ببینیم که تمام چیزهایی که در عالم واقع میشود از همون جلوه هست. و چون همه ی امور، همه چیزها از اوست و به او برمی گردد و هیچ موجودی از خودش چیزی ندارد، خودی در کار نیست که کسی بایستد و بگوید من خودم هم یک چیزی دارم. یعنی مقابل مبدأ نور خودم هم یک چیزی دارم که از خودم هست. آن وقت هم که داری، یعنی چیزی داری، باز از خودت نیست. آن وقت هم که چشم داری، باز این چشم از خودت نیست. این چشمی که به جلوه او وجود پیدا کرده است، اینا میگن نگاه عرفانی. به پای اینا را اخلاقی نبینید، نه اینکه اخلاقی که بینید بد است، ولی عارف فقط رجوع به حق داره. در علم اخلاق ما رجوع به اعتباریات، دستورات داریم، خوبه، اما رجوع نیست که اون یک تنظیم نمیدونم حرکات است. برگردیم به این جمله که فرمودن همه چیز از اوست و به او برمیگردد. به او برمیگردد کی؟ همه حالا. دوباره قطره رو نگاه کن، قطره از دریاست. خب حالا جدا از دریاست یا همین حالا که نگاه کنید به دریا برمیگردید؟ از دریا ظهور کرد، قطره است، اما نه یه قطره و یه دریا. مثالی چند بار خدمت دوستان زدم، به خصوص تو اون خطبه های نهج البلاغه، مثال عکس رو جناب فیض کاشانی مثال میزنه، میگه شما این عکس رو نگاه کنی، مثلا این چشم رو، حالا این چشم رو ببینی، این چشم همون رنگ است که چشم است یا یه چشم است و یه رنگ؟ خب مگه رنگا نشده از چشم؟ رنگا یه جوری تنظیم شده است، شده از چشم. خب حالا که نگاه میکنین چشم میبینین یا رنگ میبینین؟ میگوین رنگ میبینین، رنگا را چشم میبینم. چشم ببینین، چشم همون رنگ است. اینا میگن انا لله و انا الیه راجعون. اولیاء الهی که میگن انا لله و انا الیه راجعون، همین حالا دیدگر کامل بود، هر روز روز محشر است. خب به مثال خودتون بعد دنبال کنید که اگر که این رنگ ها در تعینی به نام تعین چشم ظهور کرد، حالا چشم میتونه قیافه بگیرد که رنگا برین عقب، من میخوام خودم باشم. آخه خودی نداری جز رنگا، رنگا در صحنه است. این رنگ ها ظرفیت چشم رو دید، به ظرفیت چشم ظاهر شد در چشم. خب حالا اگه کسی بگه خیلی اینا را دقت، اگه کسی بگه که این چشم همون رنگ هاست، دروغ نگفت. اما منظورش نیست که فقط رنگ، نه، میخواد بگه آقا در ظرف چشم رنگ ها ظهور کرده است. بریم جلو. پس حمدی که می کنیم و حمدی که می کنند و ثنایی که می کنند و ثنایی که می کنیم با اسم الله هست. یعنی الله در صحنه است به دو اعتبار. یکی اینی که هرچه زیبایی است نور الله هست، یکی اون که این زیبایی ها را حمد میکنه اونم الله هست. اینجا میرسیم به این نکته و اول بابش باز بشه. یعنی هر ثنا و حمدی که میکنیم به اسم الله هست، یعنی ما هر ثنایی که میکنیم ثنای ما چیست؟ الله در صحنه است به اعتبار اون نور وجوده. یکی نگه پس تو خودت گفتی خداست، خدای مگه همینا به قول حافظ جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد؟ نه، این که اینا نمیخواه بگه که من خدام، میگه کو غیر خدا. نه یعنی ماهیت ها و ممکنات ادعای خدای کنن، اصلا سیاه رویی است برای اینا، اینا که چیزی نیستن. وقتی که میگن، حالا چون تعبیر خودشون خیلی زیباست، میرسیم میفرماد که هر ستایشی که واقع میشود به او واقع میشود و برای او واقع میشود. میخوام به این جمله برسیم، هر ستایشی که در این عالم میشه به او واقع میشه. یعنی کیه که این وسط داره ستایش میکنه؟ حق. کی را ستایش میکنه؟ خودشا. اینجا حالا متنی که داشتیم میخوندیم این بود دیگه، هر ثنایی که میکنیم به اسم الله هست. یعنی الله در صحنه است که ثنا واقع میشه. یعنی اگر این مرد داره میگه الهی، خدایا چطوری تو را وصف کنم با این همه زیبایی، به اعتبار وجودی که این شعور رو داره، خب الله در صحنه است. درسته این مرد به نازلهی شعور داره، ولی این شعور نازله به اعتبار اینکه اسم در مسمى فانی است و بیش از این که نازله در صحنه باشد عالیه در صحنه است، این نازله به عالیه دارد ثنا میکنه. پس این مرد درست شعورش نازل است، ولی به عالیه دارد نازله را در صحنه میاره. مثال من میبینم و گم نکنید. پس در واقع این مرد اگر داره میگه الهی چگونه کمالات تو را وصف کنم، الله در صحنه است. خب حالا چی را وصف میکنه جز الله در صحنه نیست؟ هر ثنایی به او واقع می شود و برای او واقع می شود. برگردید بحثا را بازخوانی کنی، کار می برد بازخوانی کنی. گفتم یه بار نم، این بزرگانی که تو این بحث وارد می شن، نمی دونم خدا بهشون چه شوق و علاقه می ده که اینها تک تک جملات برایشون ملکه می شه. داستانش حالی داستانی از این داستانهایی که واقع شده است. خب شما میدین که این آقای جهانگیر خان قشقایی از این جنس بوده است. ایشون وقتی دیگه سر به هوا میشه میگن آقا اصفهان ول مده، باید بری تهران. میری تهران، آقای میرزای قمشه‌ای اون مسئله تو میتونه کمکت کنه. میگه رفت و تل. خب بالاخره آقا میرزا رضا قمشه‌ای یه عالم فاضل فقیه مجتهد میگرده، میگه نه رفت از توی حاشیه شهر تهران پشت یه قهوه خونه داره زندگی میکنه. برای منم هنوز سوال است آقا میرزا رضا قمشه‌ای اونجا چی کار داشته. خودش در حال آقا جهانگیر خانه میگه رفتم و حالا اسفار زیر بغلم است. گفتم که آقا منو بدم این متن از اینجاش شما برای من شرح بده. گفت همین که من گفتم شروع کرد، بدون اینکه خودش اسفار داشته باشه در اینا شروع کرد. که اینقدر حیرت کردم که دیدم الان دیوونه میشه. یه خودشم فهمید یه مرتبه گفت قدرت می بشکند ابریق را. خودش تعبیر که فهمید که داره خلاصه از دست میره طرف. داستانی از این آقام خودش جا خودش. یه جمله این مقام معظم رهبری تو امین بزرگ داشته قاضی تو اون صحبتشون دارن، خوبه که من اینجا اینم بگم ذهن عزیزان روش بعد بمونه. راجع به مرحوم قاضی، خب میدونی این سلسله عجیبیست، همه شون هم صدرایی و محی الدینی هم حتما شنیده این دیگه، که علامه طباطبایی میفرمان که محی الدین در فتوح در فسوس موش موش معارف به ما میدهد و در فتوحات دامن دامن. و بعد میفرماد که غیر معصوم احدی به اندازه محی الدین معارف نداره در اختیار بشریت بگذره. وقت عیال آقای قاضی میفرماد که وقتی علامه میمد و مرحوم قاضی حالشون هم در آخر عمر خیلی اذیت میشدند و درد داشتن، فتوحات میخوندن دوتا چه، اولا حالشون خوب میشد چون میرفتن تو وجد عرفانی، در ثانی حرفشون این بود که خوب همینا را که ما میگیم. بعد استادشون حسین قلی همدانی و ملا احمد کربلای اصلا سلکشون همین بوده است که اینا روششون روش فتوحاتی و فسوسی و اسفاری بود. و حضرت آقا می‌فرماند که مهمترین مسئله در این باب این است که ما در بین سلسله علمی فقهی و حکمی خودمون در حوزه‌های علمیه در این صراط مستقیم یک گذرگاه و جریان خاص الخاص داریم که میتواند برای همه الگو باشد. تا دیروز حرف این بود که فسوس و فتوحات و این حرفا را باید رفت یه ده خاص و خواص بخونن. جمله را ببینید، میفرماد یک گذرگاه و جریان خاص الخاص داریم، یعنی فکر خاص الخاص است اما میتواند برای همه الگو باشد، هم برای علما الگو باشد، علمای بزرگ و کوچک، هم برای آحاد مردم، هم برای جوانها. بعد میفرمان که اینها کسانی هستند که به پایبندی به ظاهر اکتفا نکردن در طریق معرفت و طریق سلوک و طریق توحید تلاش کردن، مجاهده کردن. بعد میفرمان که این یک گذرگاه فوق‌العاده است. شاید بگون که چرا من شاهد از سخنان ایشون میارم، من دقت کردم دیدم به خوبی به حمدالله ایشون یه آگاهی خیلی خوبی نسبت به این سلوک و سبک دارن، اما روششون این بوده است که میخواستن به این سبک و سلوک مشهور نشن. حالا خودتون اگه حتی همین سخنرانی ها بخونید ببینید چه ریزکاریایی داره. حالا وقت دادون رو نمیگیرم، حتی به پسر آیت الله قاضی اشکال میگیرم که تو بابات درست نشناخته. خب این من چون هر دوتا کتابی که ایشون اشاره کردن و خونده بودم دیدم عجب دقتی. بنده هم اونا خونده بودم، آیت الحق و هم زندگی نام آیت الله کشمیر رو، بعد هم تو تسلیم بودم. بعد ایشون میگن نه، از این جمله آیت الله قاضی برمیاد که نه، ایشون شاگرد اون آیت الله مشکینی کشمیری بزرگ بوده است که شما تو کتاب که پسر آقا میفرمان که نه فقط آشنا بودن. ظرایف رو میخوام بگم، ایشون در نسبت به این نگاه عرفانی میگن این یک گذرگاه فوق‌العاده است، گذرگاه خاص الخاص است، برای ماها از این جهت حجت است که ما بفهمیم این هم هست، این مقامات، این حرکت، این سلوک، این خلوص در راه خدا هم هست که بابا میشه اینجوری رجوع داشت. بعد حالا ببینید این شد دیگه که میفرماد پس حمدی که میکنیم و حمدی که میکنند با اسم الله هست. من نمیخوام اینا انشاءالله به مرور در این جلسه و جلسه قبل و جلسه بعد بتونم به لطف الهی روشن کنم. به سبب اسم الله هست و این هم فرموده است بسم الله. الله یک جلوه جامع است، یک جلوه ای از حق تعالی است. خودتون حالا حدس بزن این حق اینجا به چه منظوره؟ وقتی الله به عنوان یک جلوه است پس منظور اینجا الله به معنای اسم است. گفتیم اسم یعنی همون جلوه. خب میفرماد جلوه حق تعالی است، یعنی پس حق تعالی اینجا منظور ذات است. خب محاوره رو حواستون باشه، گیج نشید که خدایا چرا میگن الله یه جا میگن حق. نه، حق یه وقت در مقایسه که حق اینجا یعنی مقام ذات، از حق جلوه میکنه، این جل میشه، این جلوه رو میگن اسم الله. چرا اسم میگن؟ چون جلوه است، جلوه یعنی نور که جامع همه جلوه هاست. رحمان و رحیم از جلوه های این جلوه است. اسم جامعی به نام الله جلوه که بکنه در موتن و امکانی که ظرفیت تجلی نور رحمان باشه جلوه رحمانی است، در امکان و ظرفیتی که تجلی اسم رحیمیت براش هست رحیمیت جلوه میکنه. پس الله اگه جلوه کنه رحیم هم هست، جلوه رحیمیت داره، جلوه رحمانی داره. الله متن بخونید جلوه حق تعالی است، یعنی مقام احدی. الله مقامی است نوری، جامع همه اسماء است. بالاترش چیه؟ بالاترش مقام حق به اعتبار احد است. فرق احد و الله چیه؟ بلدید در مقام الله هیچ گونه کسرتی را نمیشه تصور کرد. در مقام الله کسرت در عین وحدت هست. میگون الله سمیع و بصیر و حی و ایناست دیگه، پس این کسرت. اما حالا کیه که سمیع و بصیر است؟ هو، هو احد است. یعنی به اعتبار این که یک یگانگی هست میگون واحد، به اعتبار این که در این مقام اسماء الهی هست، خب پس یعنی کثرت هست. پس در مقام الله وحدت در عین کثرت داریم. در مقام ذات یا مقام احد دیگه نه. هو اینجا حالا وقت شما رو نمیخوام بگیرم. حالا بعضیا میگن نه مقام ذات غیر مقام احد باشه، طوری نیست، به بحث ما لطمه نمیزنه. یعنی آیا بعد از الله دو مقام هست، هویت و احدیت، یا یه مقام هست؟ فعلا بحث نیست، تفاوت نظرم هست بین عرفا، خیلی هم فرق نمیکنه برای بحث ما. الله جلوه ی حق تعالی است و رحمان و رحیم از جلوه های این جلوه از رحمان با رحمت و رحمانیت همه موجودات را ایجاد کرده است. این رحمت است، اصلا وجود رحمت است. دوباره یک نکاتی بسیار قیمتی میخوام بگم، هر چه در عالم وجود هست خب صورت رحمت است. یعنی چی؟ یعنی این ممکن الوجود که ظرفیت وجود داشته است، رحمت بهش شده است، وجودش داده است. پس تمام موجودات به اعتبار اینکه تقاضای وجود داشتن، ظرفیت موجود شدن داشتن. چرا؟ چون در ذات خودشون ممکن بودن دیگه. حالا این ممکن الوجود که در ذات خودشون ممکن بودن، خب حالا بهشون لطف شده، رحمت شده. حالا رحمت که به اینا شده چی بهشون دادن؟ وجود. پس وجود هم رحمت است. اینا رو ول نکن، اینا کار ازش میاد در این دنیا و مگه نیاد تو برزخ. نایب آقای انگار یه بار عرض کردم، نایب آقای قاضی جناب شیخ عباس قوچانی، غیر اون قوچانی سیاحت غرب و ایناست، نه. بعد ایشون میگه که چیزایی گیرم اومده است در این مسیر که اگه تمام علوم رسمی دنیا و دینی دنیا رو به من بدن به عنوان علوم رسمی، حاضر نیستم یک ذره اینا رو بدم، چون در برزخ و قیامت با اینا میتونم جلو برم. حالا من سوالم همینه، اگر امروز شاید نرسیم، چطوری نگاه کنیم که هی جلو بریم؟ آخه اگه ما اصالت را برای درخت و چوب و نمیدونم حضور و قدرت های آدم و با اشیا قائل باشیم، که اصلا متوقف میشیم. به لطف الهی رجوع وجودی بکنید، هی میگون سبحان الله و میرین جلو. چرا؟ چون رجوع وجودی یعنی چی؟ خدا به مخلوق داده است؟ خود مخلوق داده است یا وجودش داده است؟ جلسه دوم و سوم اگه گم کنید حالا گیر میفتید تو بُعد صراط. خود مخلوق که مال خودش از نظر امکان، وجود بهش داده است. حالا وجود که داده است به چه اعتباری؟ به اعتبار رحمت. پس اگه رفتین کتابای عرفانی را خوندین، بعد میبینیم که میگه که عالم صورت رحمت رحمانی است، خیلی درست میگه. دوره از اول بگم، مخلوق که خودش خودش است، وجود که نداره، وجود بهش میدن. به چه اعتباری وجود بهش میدن؟ به اعتبار اینکه رحمت بهش میدن که ظرفیت طلبش رو بهش بدن. خب میشه رحمت. پس عالم وجوداتی است که صورت رحمت رحمانی است. حالا
اون چه در عالم میبینین به عنوان صورت رحمت رحمانی همون چیه؟
وجود است. پس هر جا وجود است چیه؟ رحمت است. خوب دقت کن، هر جا وجود است رحمت است. حالا صدام رحمت است یا رحمت نیست؟ بیچاره این زمان بسامه که چی گفته این عباب در این کتاب سر و صلاتشو میگن که به جان دوست این اولیا همه ی حرفای منظورش عرفاست، حرفای اولیا معصوم را میزنن. باید بفهمیم آقا صدام به اعتبار وجودش وجود است یا عدم است؟ بنا شد شما قبلا مسئله درخت و صدامیته که حل کنید اونا که امکان است. بیچاره حرف این عرفا را نمیفهمند اینجوری. امام تو نصیحتشون به احمد آقا میگن لاقل اگه نمیفهمی انکار نکن که حجاب بزرگی برات بشه. یه نامه خیلی فوق‌العاده‌ای دارن به احمد آقا تحت عنوان نقطه عطف چاپ شد، فوق‌العاده است. اونجا میفرمان لاقل انکار نکن، نمیفهمی نفهم. آقا به هر صورت وقتی وجود در صحنه است، وجود در هر شکلی در صحنه است، خب یعنی رحمت در صحنه است. جمله خود آقا خیلی خوب است، هوش بدید. اصلا وجود رحمت است، حتی آن وجودی که به موجودات شریر هم اعطا شده باز رحمت است. به اعتبار وجود، اون که مال خودش صدام در عین ثابتش اراده کرده صدام بشه، گفتن خب بشو، خودش میخواست. حالا وجودشه که دادن، به اعتبار وجود، وجود چه در نازل چه در عالیه تمام کمالات هست، پس رحمت هست. حالا یخت گوش بدی، نمیدونم بخی، کاش که کسی سرش از این نندازه ده یهو بعد از هفت جلسه یهو بیاد اینجا بعد ما بخوایم یه چیزی بگیم بره بیرون بگه آقا این گفت صدام رحمت هست، اینا چه کار کنه؟ من میخوام یه چیز دیگه بگم. میگه همینا دست نگرفتن برای این عرفا. آقا اول بفهم چی میگن. به قول مولوی میگه آقا گوش بر اسرارشان باید نهاد. وقتی قرآن میفرماد یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، شامل همه چی میشه یا نمیشه؟ خب همه در وجودشون شعور ارتباط بقدر دارن. اینجاست که عرض کردم نه، منم اگه این جلسات تا حالا نگفته بودم یهو اینجا نمیگفتم صدام. با این اعتبار که شما اومدی تا اینجا میفهمی که رجوعی که اینا دارند رجوع به اعتبار وجود است، وجود رحمت است. حضرت آقا میفرمان به موجودات شریر هم وجود اعطا شد باز رحمت است. رحمت واسعی است که همه موجودات در زیر پوشش آن است، یعنی همه موجودات عین رحمت هستند، خودشان رحمتند. به به، یعنی این درخت خودش رحمت هست. چون خودش چیه؟ خودش وجود است یا ماهیت است؟ ببینید جملاتش اینو، باید گوش بر اسرارشان باید نهاد. اینا اول اون مسئله را حل کردن که مجاز را برایش هیچ چیزی قائل نیستن، آینه را برایش چیزی قائل نیستن، صورت در آینه را برایش رجوع و وجود قائله. آینه امکان چی را ظهور میده؟ وجود را. خب حالا اون چه در صحنه است چیه؟ وجود به صورت درخت. پس خود رحمت در صحنه است. و الله به اینا را دیگه دقت کنید، و الله به اسم الله همان جلوه ایست که جلوه به تمام معناست. الله اول یعنی ذات، یعنی حق، حضرت حق. حالا به چی که جلوه کنه؟ به اسم الله که جلوه کند، جلوه است، یعنی نور است. حالا تمام عالم هم که چی است؟ اسم الله است. پس تمام عالم نور وجود است، به همون معنایی که دارید دنبال میکنید. مقامی است که جلوه را به تمام معنا میتواند بروز دهد.
الله یعنی تمام کمالات الهی به جلوه جامع، به جلوه جامع میرسیم. بعد ممکنست بگون که خب مثلا حالا این درخت که حیات رو نشون میده یعنی پس یعنی ناقص است یا نازل است؟ اونجا بحث میکنیم که سالک در حیات الله میبینه، در ظاهر باد هوون ظاهو از ظاهر و الباطن. خب مقامی است که جلوه را به تمام معنا میتواند بروز بده. اسم جامع است، یک اسمی است که باز جلوه است. اسم، اسم گفتیم یعنی جلوه. خود ذات حق تعالی اسم ندارد، لا اسم له ولا رسم له. اسم الله و اسم، اسم الله و اسم رحمان و اسم رحیم همه اینها اسماء هستند، جلوه هستند. ببینید شما را هی بدل به کجا رجوع میده؟ به این که عالم به اعتبار وجودشون نورند و نور عالم هم الله هست، چون الله نور و سماوات و الارض است. پس شما تمام عالم ها جلوه ببین اولا، تازه در این جلوه ها الله ببین، به الله ببین یا با الله ببین. اینا رو حالا باید یواش یواش بگیم. همه اینها اسما هستن، جلوه هستن. با این اسم الله که جامع همه کمالات هست، به مرتبه ظهور رحمان و رحیمیش را ذکر فرمودن. یعنی با اسم الله چی شده؟ ظهور واقع شده. چرا؟ چون گفتیم اسم چیه؟ تجلیه. هر جا اسم هست ظهور هست، حالا چه در عالم بالا چه در هر جا بحث اسم میشه یعنی ظهور، یعنی جلوه. تمام این عالم به این اعتبار، به اعتبار وجود و ظهور الله هست. خب الله هست، رحمان هم هست یا نه؟ بله. رحیم هم هست یا نه؟ بله. چرا؟ چون بسم الله که الرحمن و رحیم است قدم بر می‌داریم که می‌خوایم همینا رو بگون. یعنی وقتی میگون بسم الله الرحمن الرحیم، از باب اینکه رحمت هست و رحمانیت هست و رحیمیت هست، یعنی الله در یه وجهی نگاه میکنید رحمانیت هست. عرض کردیم چون وجود رو به امکان میدید رحمت میکنه. رحیمیت هست به اعتبار اینکه حدا اونش رو بعد بحث میکنیم. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. هدا یعنی چی؟ یعنی میرسوندش به منزله کمال. نمیگن مقام رحیمیت. تمام این عالم اینجوریست و اوصاف غضب و انتقام و امثال اینها تبعیست. یعنی حضرت حق غضبم داره؟ نه. رحمتش میگیره میشه غضب. عذابش چی؟ عذاب واقعیت دارد اما به اعتبار گرفتن. واقعیتش به چه معنا؟ مثل اینست که شما دستتون که زخم میشه دروغ که نیست که درد میکنه، اما زخم یعنی درد دادن یا اتصال گرفتن؟ اتصال بین سلولا رو گرفتن؟ گرفتن. اما درد حالا هست یا نیست؟ هست. این بنده خدا و این زبونه اینا رو نمیفهمه. به ملا صدرا متاسفانه اشکال میگیرن که آقا این میگه که عذاب وجودی نیست، وقت نتیجه گرفتن که یعنی میگه عذاب نیست. چیکار کنیم دست اینا؟ میگه وجودی نیست یعنی منشأش وجود نیست، نه اینکه گرفتن نیست. خب خدا میگیره، حالا که میگیره احساسی که طرف داره چیست؟ در غم، شیوه. چرا؟ میفهمه علم به نبودنش رو داره. به قول ملا صدرا علم به عدم که عدم نیست، علم به عدم، علم به عدم وجود است، چون علم وجود است. خدا انشالله به نور اولیاء خودش ما را هرچه بیشتر به عالی ترین شکل و به شکل خاص الخاص با خودش آشنا و معنوس بگرداند. صلی الله علی محمد و آله.